ریڈیو 360 میں. سائنسی ایجاد اور ترقی کے دور میں بھی ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک چیلنج کیوں ہے؟ جانیں گے ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈیو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ برس کی ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق رپورٹ کے مطابق پاکستان میں حکومت نے ہیومن ٹریفکنگ کے 32,000 واقعات کی تحقیقات کیں. ان میں سے تقریباً 15,000 پر قانونی کارروائی ہوئی. کل 53 کیسز میں مجرمان کو سزائیں ہوئیں. ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہ دیے جانے کے حوالے سے پاکستان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں بچوں کی بڑی تعداد بھی ہیومن ٹریفکنگ کے متاثرین میں شامل ہے. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے کے مطابق بچے دنیا بھر میں اس کاروبار سے متاثر کل افراد کا تقریباً 35% ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی ہے. اور ٹریفک کیے جانے والے بچوں میں تشدد کا سامنا کرنے کی شرح دیگر عمر کے افراد کی نسبت 2 گنا زیادہ ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف بچوں تک محدود نہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دنیا بھر میں ہر عمر، پس منظر اور قومیتوں کے تقریباً 2,70,00,000 افراد جبری طور پر غیر قانونی کاروبار کے لیے سمگل کیے جاتے ہیں. آج جب دنیا ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف دن منا رہی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی انسانوں کو اس کاروبار کو روکنا دنیا کے بہت سے ملکوں کے لیے ایک بڑا چیلنج کیوں ہے. اب ہم انسانی ٹریفکنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے جمع کردہ چند اہم حقائق شیئر کریں گے، جو آپ کو بہتر طور پر یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ آخر یہ غیر قانونی کاروبار کیوں ہوتا ہے. پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے تمام خطے اس مسئلے سے متاثر ہیں، لیکن عموماً غریب ممالک جیسے افریقہ، جنوبی اور مشرقی ایشیا زیادہ متاثر ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان ہیومن ٹریفکنگ اکثر کم آمدن سے زیادہ آمدن والے ممالک کی جانب ہوتی ہے، لیکن 60% واقعات ملکی سرحدوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انسانی ٹریفکنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے. اقوام متحدہ کے آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کے مطابق اس سے ہر سال تقریباً $15 کروڑ کا منافع کمایا جاتا ہے. سماجی، اقتصادی، سیاسی عوامل کے ساتھ انسانی ٹریفکنگ کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی ہیں. دنیا کی تقریباً نصف آبادی غربت کا شکار ہے، اور کم از کم 3 ارب افراد ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہیں. کم آمدنی والے ممالک میں اکثر بچوں کو جبری مشقت کے لیے، جبکہ زیادہ آمدنی والے ممالک میں انہیں جنسی استحصال کے لیے خریدا یا بیچا جاتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بچیوں اور عورتوں پر مشتمل 38.7% متاثرین کو سڑکوں، بروتلز، مساج سینٹرز، ہوٹلز اور بارز وغیرہ میں جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تقریباً اتنی ہی تعداد ایسی ہے جس سے جبری مشقت کروائی جاتی ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے کل متاثرین کا 42% خواتین اور 18% لڑکیاں ہیں، جن کا بنیادی طور پر جنسی استحصال کیا جاتا ہے. مردوں اور لڑکوں کے مقابلے میں انہیں جسمانی تشدد کے شکار ہونے کا اندیشہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے کے لیے ضروری کم از کم سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں. پاکستان میں انسانوں، خصوصاً بچوں کی جبری سمگلنگ کے اس کاروبار کو روکنے میں حکومت کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کے سدباب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئرپرسن سارا احمد جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ سارا آپ کا. پاکستان پر ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں ہیومن ٹریفکنگ کے مجرمان کو سخت سزائیں نہیں ہوتی یا وہ سزا سے بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہیومن ٹریفکنگ کے خاتمے میں؟
جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ بڑا ہم ایک سینسیٹیو ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں آف کورس میں پرسنلی بھی انوالو ہوتی ہوں اس کی پریونشن میں اور جو ایکشن اس پہ، اس کی ڈیٹرنس کے لیے بھی. دا تھنگ از، جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، بٹ پرابلم از ویری ہیوج. یہ اٹس اے بگ سوشل ایشو اینڈ یہ گلوبل ہے. اٹس ناٹ جسٹ ہیپنگ ان پاکستان، جیسا آپ کی رپورٹ نے بھی بتایا، اٹس ہیپنگ آل اوور دا ورلڈ. بٹ زیادہ تر آف کورس یہ جو ہے وہ ڈیولپنگ نیشنز میں زیادہ نظر آتا ہے. اینڈ آف کورس سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ ہے اینڈ لیک آف ایجوکیشن ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سزاؤں کی، دیکھیں دس از ٹرو انفارچونیٹلی کہ کنوکشن ریٹ کم ہے، سزائیں ہو رہی ہیں اینڈ ہم نے پہلے سے زیادہ دیکھا اوور دی ایئرز ایز وی آر ایوالوینگ اویئرنیس اینڈ آل کے تھرو جو ہے سیریسنیس زیادہ آ رہی ہے اینڈ ان اس جرم کی سزا بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو ملتے ہوئے, لیکن ابھی اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسکلی جو انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, جوڈیشری, یہ جو تینوں اسٹیجز ہیں نا, ان کو ان میں اگر ہم ان یہ ایکسپیڈائٹ ہوں گی تو زیادہ لوگوں کو جو ہے اس جرم میں جو ملوث ہیں ان کو سزائیں زیادہ مل سکتی ہیں اور ہمیں نظر بھی آئیں گی. آلسو جتنی ہم زیادہ اویئرنیس ریزنگ پہ کام کریں گے فار دا پریونشن اینڈ اویئرنیس ریزنگ امنگ دیز ڈپارٹمنٹس آلسو, فار ایگزامپل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ, ایف آئی اے, جوڈیشری, پروسیکیوشن, دا مور وی میک دیز ڈپارٹمنٹس اویئر اتنا زیادہ جو ہے دس ایشو ول بی ٹیکن مور سیریسلی. اینڈ اس کے لیے انٹرنیشنل این جی اوز, لوکل این جی اوز اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ویری سیریسلی ورکنگ, اینڈ اس میں ہم نے بہت امپروومنٹ بھی دیکھی ہے اوور دی ایئرز.
سارا کچھ اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
جی بالکل, دیکھیں اس کی بنیادی وجوہات میں جو ہے وہ بے روزگاری, پاورٹی, لیک آف ایجوکیشن, انٹرنل ایکسٹرنل مائگریشن, اور اس کے اور لوگوں کو جس طرح دبے دیئر فولڈ کہ وہ وہاں جائیں گے باہر, ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل ٹریفکنگ, کہ وہ پیپل آر فولڈ یو نو اینڈ ٹرکڈ ان ٹو سچویشنز کہ دے گو ابراڈ ان کو اتنے پیسے ملیں گے اینڈ اٹس اے ویری فروٹفل بزنس, جیسا یو نو یور رپورٹ آلسو اسٹیٹڈ دیٹ. اس چیز کے جال میں پھنس کے پیپل گیٹ ٹریپڈ اینڈ وہ زیادہ جو ہے اٹریکٹڈ ٹو ورڈز دیز اپرچونیٹیز اینڈ انفارچونیٹلی دین دے بیکم ا وکٹم ٹو ٹریفکنگ, رائٹ؟ دس انکلوڈز ہیومن ٹریفکنگ اینڈ چائلڈ ٹریفکنگ بوتھ. آلسو جو ہیومن ٹریفکنگ نیٹ ورکس ہیں دے ویری ویل آرگنائز اینڈ انٹرینچڈ ان دا سوسائٹی, تو وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگلی اور یو نو ڈیڈیکیٹڈلی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پھنسانے کی, بچوں کو پھنسانے کی, اینڈ یو نو ٹو انوالو دیم انٹو ٹریفکنگ. آلسو دا سوشل اینڈ کلچرل فیکٹرز از ویل, لائک فورسڈ میرجز, یو نو گرلز اینڈ بوائز آر ناٹ گیٹنگ میرڈ, دے آر ٹولڈ اسپیشلی گرلز دیٹ اف یو یو نو گو ٹو دس کنٹری اینڈ وی گیٹ یو میرڈ اینڈ یو لیو اے بیٹر لائف, اس طرح وہ جو ہے نا اس میں ہس کے اس چیز میں جو ہے دے آر انٹائز ٹو ڈو دیٹ. یہ بھی ایک ریزن ہے, فورسڈ میرج آپ کہہ دیں اس کو. اینڈ ادر دین دیٹ آف کورس پاورٹی بینگ دا بگیسٹ ریزن, تو پیپل آر انٹائز اینڈ دین دے گیٹ یو نو ان ٹو دس کرائم.
سارا, پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ کا سب سے زیادہ شکار بننے والا گروپ کون سا ہے, بچے ہیں یا عورتیں ہیں, اور کن کن وجوہات کی وجہ سے ان کی ٹریفکنگ کی جاتی ہے؟
جی دیکھیے, سب سے جو زیادہ شکار بنتے ہیں وہ ہمارے دو ویلنریبل گروپس ہیں سب سے زیادہ جو ہیں, وچ از ویمن اینڈ چلڈرن, خواتین اور بچے. خواتین کی پہلے میں بات کروں گی کہ ان کو سب سے زیادہ سیکشوئل ایکسپلوئیٹیشن میں دے یوز, اس کے وہ شکار بنتی ہیں, اینڈ چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو, ویدر اٹس انٹرنل ٹرافکنگ اور ایکسٹرنل ٹرافکنگ, ان بوتھ سچویشنز. آلسو فورسڈ میرج ایز آئی ارلیئر مینشن اینڈ فورسڈ لیبر از ویل, ان یہ تین کیٹیگریز ہیں. اور جب بچوں کی بات کی جائے تو بانڈیڈ لیبر, لوگ اپنے پرانے لونز کو پے آف کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یو نو انوالو کرتے ہیں ٹو بانڈیڈ لیبر, ان کو رکھواتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ باہر اور انٹرنلی بوتھ ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ. دیٹ پلس چائلڈ بیکری, دیٹ از اونلی لوکل. Within Pakistan, children, you know, are sent from one city to the other, one province to the other, and they're involved in child beggary. And, you know, there are gangs and mafias behind it also, on which we are taking action, and the government is very serious about it. Lekin, this does happen. Also, sexual exploitation. You know, child pornography at one time bahut zyada yahan pe ho raha tha, but now, us pe government ne kabu pa liya to a large extent. But pehle, چائلڈ پورنوگرافی میں بھی بچے انوالو ہوتے تھے آفٹر بینگ ٹرافکڈ, اینڈ آلسو سیکشوئل ایکسپلوئیٹیشن. سو دیز آر دی ٹو سیگمنٹس, ویمن اینڈ چلڈرن, ہو آر دی موسٹ یو نو افیکٹڈ.
سر, متاثرین اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد حاصل کرنے سے ڈرتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے, ان کیسز میں متاثرین ڈرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جب ان کو لگے کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا, اینڈ آنر اینڈ شیم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی وین وی ڈیلنگ وتھ چلڈرن. میں نے خود فیملیز تو انٹرویو کیا, میں ملی ہوں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے آنر اور فیم کا شیم کا مسئلہ ہوگا, ان کی عزت جو ہے نا جو فیملی کی ہوتی ہے ان کی بات باہر نکلے گی, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں اینڈ وہ نہیں رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیسز. اور آلسو ایک چیز ہے کریڈیبلٹی آن انسٹیٹیوشن, لیکن وہ بہت ہم نے دیکھا ہے امپروو کر گئی ہے, پیپل آر رپورٹنگ کیسز رائٹ ناؤ. تو دیز آر سم آف دا فیو فیکٹرز کہ لوگ ڈرتے تھے رپورٹ کرنے سے اور سامنے نہیں آتے. جی,
سر آخری کوشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے موسٹ ونریبل گروپس ہیں جیسے ویمن ہیں بچے ہیں, کیا ایسے وہ اسٹیپس لیں کہ وہ اس گھناؤنے جو عمل ہے اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں؟
جی دیکھیے, سب سے آسان طریقہ اور جو حل ہے وہ ہے اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. بیکاز ہم پریونشن کی سائڈ پہ اگر بات کریں اور ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی سائڈ پہ بات کریں تو پہلے ہم نے جرم کو ہونے سے ہی روکنا ہے. اس کے لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کی میں چیئر پرسن ہوں, ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ نیچے جا کے پیرنٹس کو, ٹیچرس کو ان اسکولس اینڈ ایون بچوں کو ڈائریکٹلی تعلیم دیتے ہیں. وی آر ایجوکیٹنگ دیم آن چائلڈ ٹرافکنگ, اباؤٹ واٹ از ٹرافکنگ, اینڈ یہ کہ کسی اسٹرینجر پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا, یو نو ٹرسٹ اینی اسٹرینجر. کوئی بھی دیز اینی پرابلم امیجیٹلی سپوز ٹو ٹیل یور پیرنٹ اور ٹیچر. تو ایک تو ان میں جو ہے نا کانفیڈینس بلڈ کرنا بچوں میں اور ان کو ایجوکیٹ کرنا, اینڈ ایون ٹیچرس کو پتا ہونا چاہیے ٹرافکنگ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ دیٹ. سو دس از اویئرنیس ریزنگ. Also, as I mentioned, communication of parents with the children and teachers with the children, that's very important, so that they can share their issues, and if there's a stranger unko in cheezon mein involve kare, immediately they're supposed to tell. Also, school and community programs hone chahiye specifically designed for trafficking, aur us pe hum kaam bhi kar rahe hain with other NGOs like this SSDO, the UNICEF, the other international NGOs who are helping the government of Pakistan with all this. This social media monitoring, if a child is using social media, the parents need to keep an eye on their activities, about what they're doing. Ho sakta hai wo kisi se deal kar le, ho sakta hai koi unko phasa raha ho ki aap nikloge idhar aaoge hum aapko idhar pahuncha denge and you'll get more money or something, you know, they're giving some incentive. These sort of things need to be taken care of. Also legal assistance and information sharing.
بہت بہت شکریہ سارا آپ کا. آپ ہمیں بہت انفارمیٹیو باتیں آپ نے بتائیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, ونربل گروپس کیا ہیں, اور ان کو سدے بات کے جو ہیں بارے میں بھی آپ نے بتایا. آپ کا بہت شکریہ. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم سے متعلق ادارے یو این او ڈی سی کے مطابق دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہی ہیومن ٹریفکنگ سے متاثر ہیں, اگرچہ افریقہ کے غریب ممالک اس مسئلے سے زیادہ متاثر ہیں, لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ مسئلہ گمبھیر ہے. محکمے کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہیومن ٹریفکنگ ایک غیر قانونی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے, جہاں 140,000 افراد اس سودا گری کی وجہ سے متاثر ہیں, اور اس دھندے میں ملوث گروہ ہر سال تقریباً $3 ارب کماتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ اس غیر قانونی کاروبار سے متاثر افراد کی تعداد کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے, لیکن ملک میں بنیادی طور پر دو مقاصد کے لیے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ایک جبری مشقت اور دوسرے جنسی استحصال. سن 2000 سے پہلے انسانی ٹریفکنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال 18,000 سے 20,000 افراد کو مختلف مقاصد کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے. امریکہ میں ہیومن ٹریفکنگ رپورٹ کرنے کی ہاٹ لائن کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کیسز ریاست کیلیفورنیا, ٹیکسس, فلوریڈا اور نیو یارک میں رپورٹ ہوتے ہیں. امریکہ کے سرکاری ادارے نیشنل ہیومن ٹریفک ریسورس سینٹر کے مطابق ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق واقعات کے معاملے میں ریاست نیو یارک ملک بھر میں چوتھے نمبر پر ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ کی جنوبی سرحد سے بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کے نیو یارک لائے جانے کی وجہ سے مذموم مقاصد کے لیے انسانوں کی اسمگلنگ یا کاروبار کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. نیو یارک میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے اس حوالے سے کام کرنے والی کچھ تنظیموں کے نمائندوں سے بات کی.
نیو یارک کے علاقے برانکس میں ایک ایونٹ کے دوران سرکاری آفیشل سے رابطہ کرنے والی لورا ملن 2014 میں خود ہیومن ٹریفکنگ کی شکار ہوئی تھی.
میں ایک مقامی 7-11 سٹور پر تھی اور بالکل کنگال ہو چکی تھی. میں نشے کی عادی بھی تھی. اس وقت ایک شخص آیا اور مجھے غسل کی آفر کی, اور بس یہ اس چھوٹی سی بات کی طرح تھا کہ کوئی آپ سے کہے کہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے یا کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے. یوں میں اس کے گھر چلی گئی اور اس نے مجھے اپنی بیسمنٹ میں قید کر لیا.
کھانے اور نہانے کے ساتھ ہی اس شخص نے لورا کو مناشیات بھی آفر کی, جس عادت کا وہ پہلے سے شکار تھی. بدلے میں اس ٹریفکر نے لورا کو عصمت فروشی کرنے پر مجبور کیا. یہ سلسلہ لگ بھگ 5 سال چلا. لورا اپنے حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے ترس رہی تھی لیکن پولیس سے مدد مانگنے سے بھی ڈرتی تھی.
مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پولیس کے پاس گئی تو وہ میرے کاموں کی وجہ سے مجھے ہی مجرم سمجھیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے ڈرگز لینا اور وہ دوسرے کام کرنا جو میں کر رہی تھی وہ قانونی نہیں, تو میں خود کو مصیبت میں ڈالنے سے ڈر رہی تھی.
2019 میں لورا کو پولیس نے گرفتار کیا. لورا جب حراست میں تھی تب ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف کام کرنے والی ایک تنظیم ای سی ایل آئی وائبز نے ان کی مدد کی. رہا ہونے کے بعد لورا بھی ای سی ایل آئی وائبز سے منسلک ہو گئی اور اپنے جیسے وکٹمز کو بچانے کا کام کرنے لگی. نیو یارک شہر میں لورا جیسے کئی ایکٹیوسٹ لوگوں کو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہونے سے بچانے کا کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں سے بھاری تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو نیو یارک لائے جانے کے بعد سے ٹریفکنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ہونے کے باعث امیگرنٹس کی مجبوریاں اکثر انہیں ٹریفکنگ کا آسان شکار بناتی ہیں, خاص کر سیکس ٹریفکنگ کا.
Acute poverty. غریبی, بے روزگاری, جان پہچان کی کمی یا خاندان کا ساتھ نہ ہونا, قانون کی سمجھ نہ ہونا, الگ زبان, ایسے کئی عوامل ہیں جن کی وجہ سے نئے امیگرنٹس ٹریفکنگ کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں.
لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹریفکنگ کے شکار صرف غیر قانونی تارکین وطن ہی نہیں ہوتے.
دراصل نیو یارک میں سیکس ٹریفکنگ کی زیادہ تر وکٹمز امریکہ میں پیدا ہونے والی عورتیں اور لڑکیاں ہیں. ان میں سے کچھ بچپن میں برے تجربات سے گزری ہیں, بے گھر ہیں, فاسٹر کیئر میں پلی بڑی ہیں, ٹوٹے ہوئے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں, یا جو بچپن میں ہی ٹریفکنگ کا شکار ہوئی تھیں.
آئینہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ سیکس ٹریفکنگ کے ساتھ ہی نیو یارک میں لیبر ٹریفکنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے. نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نیو یارک شہر میں ہیومن ٹریفکنگ میں ہونے والے اضافے کے مسئلے کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اس میں وفاقی حکومت کی مدد کی بھی ضرورت ہے.
ہیومن ٹریفکنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک یہ کہ ہم اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں اور دوسرے یہ کہ تارکین وطن کو کام کرنے کا حق دیا جائے. اگر یہ لوگ قانونی طریقے سے کام کر کے روزگار کما سکے تو وہ غیر قانونی طریقے اپنانے پر مجبور نہیں ہوں گے.
لورا ملن کہتی ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے زیادہ ریسورسز مہیا کیے جانے چاہیے اور حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ ہی عام لوگوں کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا.
ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اگر ٹریفکنگ کا کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہو تو اسے فوراً رپورٹ کریں.
انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
جیسا کہ ہم نے شو میں ذکر کیا کہ ہیومن ٹریفکنگ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے ہر ملک متاثر ہے, خواہ وہ امریکہ ہو یا افریقہ. مینچسٹر سے ہمیں ڈاکٹر اقتدار چیما جوائن کر رہے ہیں. وہ اقوام متحدہ کی گلوبل سٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق مختلف معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جوائن کیا آپ نے ہمیں. اقتدار, یہ بتائیے کہ آج کے اس جدید ماڈرن دور میں بھی دنیا بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے, کہاں ایسے لوپ ہولز یا خامیاں رہ گئی ہیں کہ جدید دور کا انسان خود کو ٹریفک ہونے سے بچا نہیں پاتا؟
بہت شکریہ. تھوڑا سا میں آپ کے سٹیٹسٹکس میں تھوڑی سی اس کی ترمیم کروں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے امیگریشن پورٹل کا, اس کے مطابق 50 ملین جو تقریباً 5 کروڑ افراد ہیں وہ اس وقت فورس لیبر کا شکار ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئے ہیں. بچا کیوں؟ دوسرا آپ کا جو سوال کہ آج کے اس جدید دور میں بھی لوگ ہیومن ٹریفکنگ سے بچا نہیں پاتے, اس کی کچھ وجوہات تو آپ مجھ سے پہلے جو لوگ اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے بتا دی کہ غربت ہے, معاشی استحصال ہے, اس طرح کی وجوہات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ایک بہت بڑی وجہ جنگ ہے اور مختلف علاقوں میں جو جہاں جہاں جنگ گئی ہے وہاں بھوک بھی گئی ہے, افلاس بھی گئی ہے اور لوگوں کے حالت جو ہے نا گفتہ بے ہو گئی ہے. اس کا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تجزیے, خاص طور سے یورپ میں آپ دیکھیں تو کبھی بھی عراق, سیریا اور لیبیا جیسے ممالک ایسے تھے جس میں کئی دہائیوں سے کبھی کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن جو ہی وہاں جنگ ہوئی اور اس کے بعد بدامنی آئی تو اسے لوگ معاشی استحصال کا شکار ہوئے, تو وہاں سے ہیومن ٹریفکنگ شروع ہو گئی. تو معاشی بدحالی سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جنگ اور جو بین الاقوامی تنازعات ہیں یہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کی بہت بڑی وجہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو وجوہات اس سے پہلے بیان کی، وجہ یہ بھی ہے کہ اب تو کچھ ریاستیں بھی اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیومن ٹریفکنگ کر رہی ہیں. ہم نے حال ہی میں جو تنازع یورپ میں چلا ہے اس میں دیکھا کہ یوکرین کے کچھ ہمسایہ ممالک جیسے بیلاروس سے ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو اس طرح کے نئے ٹرینڈز بھی ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں، اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر اس میں ہیومن ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، تقریباً 181 کے قریب ممالک نے یو این کا جو پروٹوکول ہے 2000 کا اس کے خلاف، اس پہ عمل درآمد کیا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہیں اس نے آج تک اس پہ بہت ساری ریزرویشن جمع کروائی ہیں، اور کچھ ممالک نے تو یو این کے اس پروٹوکول کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہے، جیسے ایران نے آج تک ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں اس پروٹوکول کو اڈاپٹ نہیں
کیا. اقتدار صاحب، یہ بتائیے کہ 2024 میں، اب اس سال جو منایا جا رہا ہے ورلڈ ڈے اگینسٹ ٹریفکنگ، اس کا فوکس بچوں پر ہے، ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ بچوں کو اس کاروبار میں ملوث جو منظم گروپس ہیں ان سے بچایا جا سکے؟
دیکھیے، اس میں اویئرنیس تو بنیادی چیز ہے، اس کے علاوہ اسٹیٹ لاز کی ضرورت ہے. جب آپ چائلڈ ہیومن ٹریفکنگ کی بات کرتی ہیں تو یہ بڑی ڈائیورسیفائڈ فیلڈ ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جیسے افریقہ کے کچھ ممالک میں اب بچوں کو جبری طور پر،
اقتدار کی کال ڈراپ ہوئی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اقتدار؟ اقتدار شیما سے ہم بات کر رہے تھے جو کہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا بھر میں یہ ایشو ہے ٹریفکنگ کا، ہیومن ٹریفکنگ کا، نہ صرف غریب ممالک میں بلکہ امیر ممالک، تمام ممالک ہی اس سے متاثر ہیں. اور ان سے ہم اب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سال کا جو 2024 کا ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا فوکس بچوں پر ہے کہ کوئی بچہ پیچھے رہنا چاہیے، یعنی کہ اس کو ٹریفکنگ، اور جیسے کہ اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سارا سے، وہ بھی یہ بتا رہی تھیں کہ بچے سب سے ونریبل جو گروپس ہیں اس میں ایک تو بچے شامل ہیں اور خواتین شامل ہیں، جن کو عموماً بچوں کو چائلڈ لیبر کے لیے ٹریفک کیا جاتا ہے، اور خواتین کو عموماً جن سے استحصال، سیکس ٹریفکنگ جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار سے، ہمارے ساتھ مجھے بتائے گئے ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ جوائن کیا ہے. اقتدار، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آ رہی ہے، رابطہ منقطع ہوا.
جی بالکل. اچھا، نیکسٹ کوسچن میرا یہ کہ اقوام متحدہ، امریکہ سمیت بہت سے ممالک انسانی ٹریفکنگ کی روک تھام کے لیے 3 P's پیراڈائم، جسے فارمولا بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک پی اور بھی ایڈ ہو گیا، پروسیکیوشن، پروٹیکشن، پریونشن اینڈ پارٹنرشپ. ہمارے ناظرین کے لیے سمپل الفاظ میں بتائیے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟
دیکھیے، اس میں جو چوتھے پی کی آپ نے بات کی، پہلی تو وہ ہے جو اسٹیٹ آلریڈی مختلف اسٹیٹس کر رہی ہیں، لوگوں کو وہ پروسیکیوٹ بھی کر رہی ہیں، پروینشن کی طرف بھی کام کر رہی ہیں. لیکن جو پارٹنرشپ کی بات ہے بہت ضروری ہے. جب رابطہ منقطع ہوا تھا اس میں ایک، جیسے پارٹنرشپ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آج کل افریقہ کے بہت سارے ممالک میں بچوں کو جو ہے وہ فورسڈ آرمی میں ان کو بھرتی کرنے کے لیے جو ہے ان کی ٹریفکنگ کی جا رہی ہے، پھر ازا کے لیے ان کو ان کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارٹنرشپ زیادہ سے زیادہ کی جائے، خاص طور سے ان ممالک سے، کیونکہ یہ ایک پورا سپلائی اور چین کا ایک سلسلہ ہے. تو جہاں سے سپلائی آ رہی ہے، خاص طور سے ان ممالک کے ساتھ کام کرنے کی امریکہ کو اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کو ضرورت ہے، تاکہ وہ سپلائی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے. اس کے لیے ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگرنٹ جیسے اداروں کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو یہاں بزنسز ہیں خاص طور سے جو فورسڈ لیبر کو استعمال کرتے ہیں اور چیپ لیبر کو یوز کرتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. جیسے آپ نے تین ریاستوں کی بات
کی، بہت شکریہ آپ کا اقتدار صاحب، بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم و برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. امید است که شبها و روزها و هفته های خوبی را پشت سر گذاشته باشه. برنامه را طبق معمول با چند خبر آغاز میکنیم و بعدا گزارش های داریم و بعدا گزارش ها را با مهمان برنامه در میان میگذاریم، روش بحث صورت میگیره. اول توجه کنین به خبرهایی که براتون آماده ساختیم. برنامه جهانی غذا میگوید که طی 9 ماه گذشته بیش از 260 هزار افغان آسیب پذیر یا 37 هزار خانواده را از طریق کمک‌های غذایی اضطراری در افغانستان تحت حمایت قرار داده است. این برنامه با نشر خبرنامه گفته است که صندوق امانت بشری افغانستان که از طریق بانک انکشاف اسلامی و مرکز امداد و کمک‌های بشری ملک سلمان تمویل می‌شود، برای فراهم کردن کمک‌های اضطراری به این شمار نیازمندان 2.2 میلیون دلار کمک کرده است. وزارت خارجه امریکا به اتباع این کشور توصیه میکند که از سفر به افغانستان خودداری کنند. اعلامیه میگوید که این احتمال عملات تروریستی، بازداشت بی‌دلیل، ناآرامی مدنی با معذرت، اختطاف و جنایات دیگر وجود دارد، لذا امریکایان نباید به افغانستان سفر کنند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز نشر شد می‌افزاید که گروه‌های متعدد دهشت افغانان در افغانستان فعال هستند و امکان دارد اتباع آمریکا اختطاف و ربوده شوند. اعلامیه یادآور می‌شود که طالبان برخی کارمندان مؤسسات خیریه را اذیت و بازداشت کردند، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. و یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون کودک را به خطر مواجه ساخته است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. سنجی ویجی سیگارا، رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره، وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. پایان خبرها. باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش اول ما، گزارش های امروز باید بگویم که در رابطه با ای که تا چه اندازه مهاجرین افغان که از افغانستان برآمدند در کشورهای خارج در اروپا، آمریکا یا جاهای دیگه مهاجر شدند، چقدر اینا از فرصت ها تانستن استفاده کنند. گزارش اول ما پناهجویان افغان در کشورهای مختلف همینطور به ویژه کشورهای همسایه افغانستان با مشکلات زیادی گفته میشه که روبرو هستند، اما برخی پناهجویان که به کشورهای پیشرفته و ثروتمند غربی پناه بردند از فرصت‌های بهتر برای زندگی برخوردار هستند. توجه بفرمایید به گزارش.
پناهندگانی که یک بار دیگر پناهنده می‌شوند، اینها پناهجویان هستند که مسافرت و آوارگی سال‌های طولانی آرامششان را گرفته است. هر کدام پس از سال‌ها زندگی در آوارگی در ایران و پاکستان راه کشورهای بهتری را در پیش گرفتند، با امید این که جای مناسب برای زندگی بیابند. اما زندگی این پناهجویان پس از عبور از تمامی این چالش‌ها در کشورهای رویاییشان چگونه است؟ آیا این پناهجویان می‌توانند از فرصت‌های بیشماری که در اختیارشان گذاشته می‌شوند استفاده کنند؟ فهیم برمکی سال 2010 به آمریکا آمد. او از جمله پناهجویان است که چالش های مهاجرت را با برنامه هایش و فرصت تبدیل کرده است. او که تا کنون توانسته دو ماستری از بهترین دانشگاه های آمریکا به دست بیاورد و اکنون دانشجوی دوره دکترا در رشته دولتسازی در کشورهای پس از جنگ است.
دوره اول ماستری در دانشگاه جورج واشنگتن یونیورسیتی تکمیل شد و بعد از او زمان معسلی بود و و دانشگاه استنفورد دعوت شدم به دوره دوم ماستری. هر دوی اینا در بخش حقوق بین الملل و حل منازعات بین المللی بود و بعد از او اتفاقات ناگوار افتاد بر من. 6 عضو فامیلم در افغانستان ترور شد، به شمول زنده یاد پروفسور حمیده برمکی و اطفالشان و شوهرشان.
اگرچه در کشورهای همسایه افغانستان فرصت‌های تحصیلی برای پناهجویان افغان اندک است، اما شمار زیادی از دانشجویان افغانستان مانند فهیم برمکی هم‌اکنون در بهترین دانشگاه‌های جهان از جمله در ایالات متحده مصروف تحصیل هستند. آقای برمکی می‌گوید انتظار دارد روزی برسد که این دانشجویان یک تهداب جدید برای آینده افغانستان بگذارند.
فرصت ها در هر کشور است، در هر جغرافیایی که مردم کشور ما مهاجر شدن، من مطمئن هستم که فرصت های زیادی وجود داره. اما به نظر شخصی من فرصت هایی که رابطه مستقیم با مادر وطن ما و مردم ما داره از بهترین هایش است. باید کوشش بکنن در قدم دوم که از اونو فرصت هایی که حتی اگر در خارج هستن به نحوی از آنها برای کشورشان کار بکنن، هم آرامش درونی خودشان برشان فراهم میکنن.
مهاجرت به امریکا فرصتهای بیشمار را در اختیار پناهجویان قرار داده است. حضور پناهجویان افغان هم اکنون در مکاتب، کالج‌ها و دانشگاه‌های امریکا چشمگیر است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده شمار دانشجویان افغان در دانشگاه‌های امریکا بیشتر افزایش یابد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، سان فرانسیسکو.
برای بحث روی ای که افغان‌های مقیم خارج تا چی اندازه از فرصت‌ها استفاده کردن، از خانم شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل دعوت کردیم که با ما در برنامه باشن و روی موضوعات صحبت کنن. خانم فرید محترم، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
ما هم عرض سلام دارم به شما و بیننده محترم شما، امید با صحت باشین.
سلامت باشین. شما گزارش شنیدین، یکی از گزارش های ما را، اما طوری که ممکن است شما هم آگاهی داشته باشین و ما ایره میدانیم، یک تعداد کسایی که مثل که شما در گزارش دیدین فرصت ها بسیار به شکل خوب استفاده میکنن، اما کسایی هم هستن که اینا فقط به کمک های دولت اتکا میکنن، کسایی هستن که از امو فرصت های تحصیلی استفاده نمیکنن و بدتر از این گاهگاهی میشنویم چی در اروپا چی در امریکا مرتکب جرم هم میشن کسایی که میان از خارج. منتها پیش از یک سر از این مسائل صحبت کنیم، من میخوایم اول شما هم که یک مدت یعنی زیاد وقت نمیشه که به امریکا آمدین و خانواده هم امرایتان از دخترایتان، من اولی از شما میخوایم بپرسیم در قسمت خود بگوین که شما چی نوا تانستین، چی فرصت ها میسر بود براتان و چطور تانستین استفاده کنین.
ببینید، من امرای فهیم جان برمکی هم عقیده هستم. فهیم جان برمکی یکی از شاگردهای بسیار خوب ما در دانشکده حقوق دانشگاه کابل بود که من هم امرایشان تدریس داشتم و من هم زنده یاد حمیده برمکی را که پروفسور فاکولته حقوق دانشگاه کابل بود همیشه یاد و خاطرش به ذهن ما زنده هست. ببینید، جوانه مثل فهیم برمکی رامکی همونطور که امکانات لازم پیش خود دارن تانستن از فرصت استفاده کنن. من به یقیده هستم که فرصت های موجود در کشورهای پیشرفته برای اتباع کشورهای جهان سوم مشکلات خود هم داره، چون یک ظرفیت میطلبه. کسایی که با مو ظرفیت حداقل با زبان از این کشور آشنا هستن تانستن از این فرصت ها استفاده کنن. خانواده من همچنان، من از روزهای اول که داخل امریکا شدم تانستم در یکی از دانشگاه های امریکا با ایسه اسکالر ایفای وظیفه کنم. 3 سال میشه که من اونجا مصرف کار هستم، ولی اولادای من که جوان بودن و اونا درس خواندن، امروز دختر من ماستری خود در یکی از بهترین دانشگاه های امریکا ختم کرده، دختر دیگه من اسکول خود ختم کرده و یکی هم مصرف دوره لیسانس خود است. من فکر میکنم اون ظرفیتی که در نظر از اینا موجود بود تانستن از این فرصت ها استفاده کنن. ولی من در کل فرصت ها را در جامعه پیشرفته به دو گروه تقسیم میکنم. یکی فرصت هایی است که برای جوان است و برای رشد و پیشرفت جوان است، خصوصا در رشته های تحصیلی، و یکی فرصت های کاری است که برای افرادی که توانمند کار کردن هستند یا حداقل خود مدیریت کرده میتونن برای پیشبرد زندگی خود میتونن از این فرصت ها استفاده کنن. مثلا فرصت هایی در امریکا موجود است که حتی کسایی که به زبان بلد نیستن میتونن کار کنن، از امو انرژی یا پاور فیزیکی خود استفاده کنن. ولی جوانایی که تحصیل میکنن و در این رشته های بسیار خوب تحصیل میکنن من فکر میکنم چون فرصت میاثر است و اینا هم ظرفیتش دارن از استفاده کرده میتونن. پس در هر حالتش فرصت موجود است، ولی ممکن ای است که شخص خودش امو توانمندی و تعهد به نسبت زندگی خود در بیرون از کشور خود داره تا از فرصت استفاده کنه یا خیر. اونایی که داره موفق میشه، اونایی که ای تصمیم ندارن و یا خود مدیریت کردن نمیتونن و یک دانش هم زندگی کردن در کشورهای پیشرفته ضرورت داره که دانش در خود نهادی نبسازن، از تمام فرصت‌های موجود میتونن استفاده کنن.
خانم فرید، البته شما در بخش اول گفتین مشکلات خود داره، مثلا مشکلات لسانی رو گفتین، بدون شک که اکثریت کسایی که ممکن است در جامعه از امی مشکل لسانه داشته باشن، اما ایرم شما آگاهی دارین که کورسای انگلیسی اینجا هست، حتی اگر به کالج میرین شامل میشن اول اونجا یک درس یک امتحان میگیره که به اساس از امتحان میفهمه که چقدر میخواین بر خود معلوم کنن که چقدر انگلیسی میفهمی و چقدر در ریاضیات در این دو بخش معلومات میگیرن و به اساس اونم قدر که یعنی انگلیسی رو میبینن که چقدر میفهمی، به اساس از او به سه سنف اینا دارن. پیش از یک شامل کالج شما میشنه ESL میگن، English as a second language، 1 2 3، یعنی یاد میدست قدم به قدم، یعنی تمام راه ها موجود است مطلب گفتین، در صورتی که بتونن، در صورتی که اینمی علاقمندی موجود باشه، اینمی تلاش موجود باشه که خدا برسانن. امی که امریکا را میگن که سرزمین فرصت هاست، یعنی هر کسی که یعنی فرصت ها هست، هر کسی که اما پشت کار داشته باشه و علاقمند باشه که خدا بتانه برسانه، هر فرصت برش میسر است. و معلوم دار فرصت های کاری رو که گفتین، خب وقتی که اگر اینا قدم اول اینا بتانن خدا برسانن، در او صورت باز هیچ مشکل نیست. اما چقدر فکر میکنین که افغانهایی که اینجا آمده، شاید کتی کسایی که با تماس هستن شما، تا چی حد اینا، اما اگر ممکن است دقیق شمارش معلوم نباشه، اما چقدرش فکر میکنین که اینا تلاش کردن خدا ام شامل فاکولته ها شون یا کورس های انگلیسی رو بگیرن، کوشش کنن خدا برسانن، و چقدر دیگهش به این علاقه است من دستن که خانه بشینن و از کمک های دولت مستفید شون و کار نکنن.
من فکر میکنم قشر با سواد افغانستان که تحصیل کرده هستن، اونا هرگز به این فکر نیستن که در خانه بشینن و از امکانات اندک که دولت ها برای مهاجرین میسر میسازن از او استفاده کنن، چون معمولا اینا علاقمند درس خواندن و ادامه تحصیل و ادامه کار در دنیا هستن. ولی ما باید به یک چیز متوجه کنیم و اون این که افغانایی که جدیدن به این جامعه یک سلسله راهنمایی را ضرورت دارن. ما امیدوار هستم بتونه کمیونیتی های از خود افغان ها یا گروه های فرهنگی از خود افغان ها بناهایی را ایجاد کنن یا نهادهایی را ایجاد کنن که نهادهای فرهنگی باشن که تا حد بتونن افغان ها را راهنمایی کنن و حداقل هم جوان هایی که نو در اینجا وارد میشن و از یک سو برخورد به مشکلات اقتصادی میکنن و از سوی دیگه علاقمند هستن که از فرصت ها استفاده کنن، ولی راه های استفاده از فرصت ها پیشان بسته است، نمیتونن آشنایی یا بلدیت به اون ندارن، لذا این خودش یک مشکل است. من فکر میکنم که اگر افغان ها با ایجاد بعض نهادها برای افغان ها همکاری کنن و راهنمایی کنن، این بهتر خواهد بود که از اون راه های اصلیش باید برن. ولی خود آمادگی به زبان یا رفتن به صنف آموزش زبان یک گپ بسیار کلان است که ما باید تعهد داشته باشیم. مثلا من به سن 65 سال به صنف های انگلیسی میرم میشینم و درس میخوانم که همراه من 18-19 ساله 20 ساله بچه ها که در افغانستان به این سن شاگردای ما بودن، من همراه از اونا میشینم میرم درس میخوانم و کمترین کس به سن من برابر است. ولی باز هم من به خاطر بهتر از زبان انگلیسی باید در کار خود بهترتر استفاده کنم و بیاموزم انگلیسی اکادمیک میرم درس میخوانم، تقریبا روزانه 4 ساعت من انگلیسی را ادامه میتونم و درس میخوانم و همونطور دیگه افغانها را من میبینم که تعهد دارن. ولی باید هم باید توجه کنیم که اینجا هیچ چیز رایگان به خدمت کس قرار نمیگیره. ما میتونیم با پشت کار که هم کار میکنیم و هم از فرصت ها استفاده میکنیم زمینای تحصیل بیشتر بر خود مساعد بسازیم. خوشبختانه فلوشیپ ها و انترشیپ هایی را که دولت امریکا و دانشگاه های امریکا برای جوانای افغانستان قائل میشه، یک فرصت بسیار طلایی برای جوانای افغانستان است که یک تعدادشون پیش از اینکه بیان مستفید از اسکالرشپ ها میشن که با استفاده از اسکالرشپ ها وارد امریکا میشن و بهتر است که اینا در این جامعه مسئولیت های دیگه هم است که اینا همون درس خود خود پیش ببره و تعداد زیاد از اینا موفق هستن، ولی یک تعداد اندک که همونطور که شما گفتین به تنبلی رو میارن، به نشستن به خانه رو میارن و کوشش نمیکنن که از این فرصت ها استفاده کنن. ولی اگر اکثریت افغانایی را که من میشناسم از فرصت ها استفاده کردن، چی دخترها هستن چی پسرها، هنوز دخترها پیش قدم تر هستن، چون یک مشکل کلان خودشون در داخل افغانستان دارن، ولی در اینجا اونا درس میخ میخوان. ما امیدوار هستیم با استفاده از این فرصت های اینا توانمند شوند روز اماتر که فهیم جان گفت روز برند به کشور خود بتونن خدمات را برای کشور خود هم ارائه کنن.
خانم فرید، چی تصادفه که خانم که فهیم جان برمکی گفتین که شاگرد شما بود و خانواده شان به تمام منا میشناسین؟ مسلما معلوم میشه که
خانواده بسیار فعال بودن. فهیم جان خودش مشاغل رو در افغانستان هم را که ما تجربه درس دادن و فهیم جان و تجربه کار با فهیم جان دارم. فهیم جان یک نهاد بسیار کلان خدمات حقوقی داشتن در افغانستان که من هم بهشون در اونجا مشاور بودم کار میکردم و با بسیار جوانان اینا فرصت کاری رو در افغانستان هم مساعد کرده بودن، هم خانوادهشان و هم خودشان. و خدا ببخشه خود حمیده جان برمکی یک از پروفسورهای بسیار معروف دانشگاه کابل بودن که اونا به یک عمله انتحاری به شهادت رسیدن که یاد هیچ کدام ما نمیره. او یک ظرفیت بسیار کلان بر افغانستان بود که بسطش کسی حقوق مدنی را در افغانستان نمیتونست بفهمه، ولی امروز ما او را نداریم. خوب است که جوان مثل فهیم جان میتونه جای خواهر خود را پر کنه. برای ما قابل افتخار است و ما افتخار میکنم به فهیم جان که هنوزم به درس خود ادامه میده.
بدون شک امی که خود به اینجا رسانده خود از این بیانگر اما اهلیت و لیاقت و توانمندیش است که و پشت کارش است. بدون شک شما گفتین یکی دو مسئله را که اشاره کردین، گفتین که امکانات اندک، بدون در اینجا امکانات واقعا اندک است. اما قدر که اول خو کمیته های افغان ها باید باشه، گفتین کمیته های افغان ها اینجا است اکثرا که ما دیدیم وقتی که گروپ ها را میارن اینا به امریکا میارن با این کمیته ها اینا را معرفی میشن و کمیته ها بسیار کمک میکنن. ثانیا مسئله امکانات، گفتین بدون شک امکانات اندک است، فقط یک جایی که یک سرپناس و ممکن است یک فود استم، یک کارت های برشان میته که به اساس از برنده مغازه ها غذا بخرن و دیگه ای که فقط هم قدر است، ممکن است یک تلویزیون در اختیارشان ببونه اگر امکاناتش باشه. اما مسئله لسانه، گفتین که اما ما و شما یک مثل داشته میگفتن که از گهواره تا گور علم بیاموز. مسئله سن هیچ مطرح نیست، در هر سنی که باشه آدم بیاموزه کسب علم و دانش کنه خب بهترین گپ است. ولی یک چیز دیگه هم است، وقتی کسایی که در خانه میشینند نمیخواین کار کنن اینا و باید بعد از یک مدتی که کمک های امریکا رو میگیرن اینا اونا نال میخواین که برن کار کنن و اگر کارم نمیکنن باید اینا دلیل داشته باشن. مخصوصا زیادتر باز اینا دلایل صحیح خود پیش میکنن ای که واقعا مریض میباشه نمیباشه، به هر حال او بحث جداگانه است. خانم فرید عزیز، به این قسمت پیش از اینکه به گزارش دیگه بریم اول به یک وقفه گوش میتیم، بعد از اون گزارش رو میشنویم، بعدم با شما خط بدیم. با یک وقفه میریم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
گزارش بعدی ما در رابطه با معرفی غذاها فرهنگ در مجموع فرهنگ افغانستان در کشورهای خارج است. این گزارش البته غذای سنتی و هوسانی افغانستان میگه که گفته میشه در گزارش که طرفدارای زیاد در سویدن پیدا کرده. یک زوج افغان برای معرفی غذای سنتی افغانستان در بین سویدنی ها و دیگه اروپایی ها رستوران را با پخت و پز هوسان های بومی ایجاد کردن. در این رستوران از بولونی تا کچری و شوله پخت و پز میشه. بین که گزارش ببینیم بعضم سرش صحبت میکنیم.
من تو نامی برگرفته شده از هوسانه ترین غذای افغانستان، رستورانت با پخت و پز غذاهای سنتی این کشور. طعم خوش غذاهای بومی و هوسانه های مردمان افغانستان پای بیشتر سویدنی ها و دیگر مهمانان اروپایی را در شهر مالمو در جنوب سویدن بر خانه زائقه می کشاند.
هر سه سه ماه بعد چهار چهار ماه بعد ما منیو را مکمل تبدیل میکنیم و همین غذاهای استریت فود افغانستان میگیریم و بعضی غذاهای کلاسیک که مثلا قابلی است، قشری قروت است، این همی چیزها را در منیوی خود میمانی و همه میمانهای ما خوش هستن از همه چیز. و غذایی که زیادتر مشهور است فعلا که ما در منیو داریم بولونی است و فعلا آبوام گرم است، یک بولونی با دوغ میتیم و منتو، منتوی ما همون منتوی کلاسیک افغانستان است دیگه.
این زوج افغان نصیب و ساره دو سال پیش این رستوران را باز کردند. هدف اصلی این زوج و معرفی گرفتن غذاهای سنتی افغانستان برای اروپایی ها و بویشه برای سویدنی ها بوده است. در این رستوران معروف ترین غذاهای بومی افغانستان از بولونی تا کچری و شوله پخته پز می شود.
می خواستیم که نان افغانستان ستریت فود معرفی کنیم بر سویدنیا و به کلگی که در مانو هستم، بسیار اکشار انترنشنل است، از هر کشور مردم زندگی می کنن و ویگن هم از خاطر که ما در این بخش چند سال می شک هستیم و فکر کردیم که نان افغانی و ویگن بسیار خود ما داریم همین نانه و یگان نانای دگام که نیست ویگن از ما به آسانی میشه و مردم اینجا بسیار خوش میکنن نان افغانستان و مخصوصا ستریت فود ما که اوقدر نیست در این جای.
طعم خوش غذاهای سنتی و هواسانه های مردمان افغانستان جمع یاران را لطف گرم بخشیده است. مهمانان بیشتر سویدنی ها، دنمارکی ها و برخی اروپایی های گردشگر در سویدن هستند. ویکتوریا دومین بارش است که به این رستوران برای صرف هواسانه آمده است.
من دو بار اینجا آمدم و هر دو بار خیلی خوب بود. غذای افغانستان عالی است. آدم به مزه، نوع و چگونگی غذا فکر میکند و من خیلی راضی هستم.
این دو که گردشگران هلندی هستند نیز برای صرف هوسانه که از افغانستان به اینجا آمدند.
پیش از این هیچ وقت چنین غذای را از افغانستان نخوردم. بسیار شگفت زده شدم. خیلی خوشمزه است.
فرهنگ غذایی هر کشور بخشی از هویت کشورها را می سازد و اما انگشت شمار رستوران های از افغانان در اروپا هستند که برای مهمانان اروپاییشان غذای بومی افغانستان پخته پز می کنند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش شنیدین، البته گزارش اول ما در رابطه به این بود که جوانا، مردم افغانستان، مهاجرینی که به خارج میایند، به اروپا و امریکا، اینا چقدر از فرصت‌های تحصیلی استفاده میکنن که خود برسانن. و این بخش گزارش دوم بیشتر سر معرفی کلچر و فرهنگ و مثلا لباس، غذا و چیزهای افغانستان است. شما گزارش شنیدین، میخواییم از شما در نظرتان بپرسم که در این گزارش و گزارش امسال ازی و ای که افغانا در اروپا تانستن، خانم فرید، که مثلا یک رستوران باز کنن، امی خود ای اقدام بر معرفی فرهنگ افغانستان، اما تو رو گفتم بر معرفی لباس، بر معرفی غذا، مهمان نوازی، مهربانی مردم افغانستان چقدر میتونه که نقش مثبت داشته باشه؟
ببین، من فکر میکنم که یقینا نقش مثبت داره، برای اینکه در 20 سال گذشته و حال هم چهره از افغانستان در بیرون انعکاس کرده که یک کشور است که معمولا مردمش در جنگ و در حالتهای بسیار روابط بد اجتماعی قرار داره. ما به یک گپ افغان ها معروف شدن، ولی مهاجرین افغانستان در بیرون از افغانستان میخواین هم فرهنگ های مثبت مردم افغانستان هم انعکاس بتن و یک نقش مثبت مردم افغانستان که مهمان نواز هستن، صلح دوست هستن، و در روابط اجتماعی خود بسیار پیش قدم هستند، برای معرفی فرهنگ خود اقدام میکنن، خودشان شغل ایجاد کردن میتونن برای افغان‌ها و برای دیگر مردم، حداقل هم مزایای بسیار خوب غذای افغانستان اینا میتونن با کارکردهای خود انعکاس بدن. لذا من فکر میکنم بسیار نقش مثبت داره تا موچری اصلی مردم افغانستان که مردم آرام میمان نواز و دوستانه یا دوست داشتنی هستن نشان بده و فرهنگ اصیل با وجودی که ما از فرهنگ‌های مثبت بیشتر برخوردار هستیم، ولی متاسفانه جنگ ها فقط تونستن فرهنگ منفی مردم افغانستان در بیرون از افغانستان انعکاس بده و امروز این جوان ها وقت اقدام به کارهای نیک چون معرفی فرهنگ افغانستان از غذا و لباس شروع میکنن و فکر میکنم یک گام خوب است، یک اقدام نیک است تا مردم افغانستان بخوبی و چیزی که هستن و اصالتشان است به اون بشناسن.
بدون شک شما گفتین که به چهره اصلی مردم افغانستان معرفی میکنن و البته در مورد از این رستوران که گفتین در اروپا، نه کسی که مثلا در آلمان جوانه که سر املکت در یک جمع از مردم و در وجه یک فرد پلیس توسط چاقو و قتل رساند، که ای اونا نمیتونن نمایندگی از واقعا از خود مردم افغانستان بکنه، یا در هر شرایطی که اونا با بار آمدن در کجا بودن. به هر حال چقدر یک چیز دیگه که در گزارش قبلی پیشتر توجه ما رو بسیار جلب کرد استاد فرید، که امی آقای برمک گفت که برمکی که فرصت هایی که رابطه با مادر وطن ما داشته باشه، مخصوصا اقتداد کسایی که آمدن اینجا شاید اکثریتشون به این عقیده باشن که مثلا اینا دوباره برن در اینجا کسب تحصیل کنن، خود برسانن در یک جای بعد دوباره برن، وقتی که به نظر خودشان فرصت ها مساعد میشه، زمینه مساعد میشه که دوباره به وطن برگردن، بتونن مصدر خدمت شوند. در این مورد شما توصیه‌تان چی است برای کسایی که فکر میکنین که دوباره برمیگردن؟ چی کدام مسلک ها بیشتر میتونه که مؤثر و مفید واقع شوه و در آینده برای افغانستان؟
ببین من فکر میکنم رابطه بین زادگاه انسان و خود انسان هم یک رابطه از لحاظ روحی روانی است و هم از لحاظ باطن انسان است. هر قدر آدم در جامعه پیشرفته مهاجر شود و با تمام امکانات زندگی کنه، هیچ وقت نمیتونه آدم رابطه خود با زادگاه خود قطع کنه. لذا همیشه به این فکر میباشه که یک روز به زادگاه خود دوباره بره، و خصوصا کسایی که مهاجرت های اجباری را مثل ما تجربه میکنه و ترک میکنه و تن خود به اجبار از سر جنگ و از سر تهدیدات که خودش به مواجه است ترک میکنه بیرون میشه، همیشه به آرزو میباشه که دوباره بره. من فکر کنم که هر کشور ضرورت به نیروی بشری با ظرفیت که در قرن 21 موافق باشه یا مدرنیته را تجربه کرده باشه و بتونه در رابطه با مدرنیته و مدرن ساختن کشور خود با تحصیل خود نقش بگیره. در این قسمت همون جوانایی که تحصیل کرده هستن بیشتر میتونن نقش داشته باشه. و در بخش دیگه که خود بزنس ها است و تجربه کاری عملی است در جامعه که چی کارهایی را باید انجام بده، تجارب کارشان مثلا یک رستورانداری در اروپا تا به افغانستان بسیار متفاوت است. وقتی در اینجا میآموزن و او را تجربه میکنن و با خود دوباره به افغانستان میبرن، من فکر میکنم اینا کلش نقش مثبت را میتونه داشته باشه که مهاجرین با خود فرهنگای مثبت انتقال میدن، امکانات مثبت در کشور
خود میتونه. خانم شلافری جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. برنامه در اینجا به پایان میرسه. روزتان بخیر.
تشکر از شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم.